أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. از آیه هایی صحبت می شد که به نوعی به صورتی دعایی در اون آیه مطرح است، به این صورت که خداوند دعایی از افراد شایسته و خوب بندگان شایستش نقل فرموده است و یا خود خداوند متعال تعلیم داده است که چنین دعا کنید. دعاهایی که در آیات شریفه قرآن به صورتهای گوناگونی آمده است مورد صحبت بود. آیه‌ای که امشب خوندم در ردیف همون آیه هاست، سوره مبارکه آل عمران آیه 16. اون چه خوندم تتمه‌ای بود از آیه 15 و آیه 16 و آیه 17. و در مقدمه صحبت عرض می شد که خیلی جدی بگیریم مسئله دعا کردن و درخواست از حضرت حق را که حقیقت عبادت است و کلید گنج‌های الهی که در اختیار بندگان خدا گذارده شده است دعاست. و وقتی شرایط دعا در نظر گرفته شود بسیاری از موارد کارساز و مباحث مفصلی در ارتباط با بحث دعاست که وارد اون قسمت نشدیم و این تذکر هم داده شد و تکرار می شود که بدانیم حالت دعا برای کسی اگر رخ داد ارزشش بیشتر است از اون چیزی که در دعایش از خدا میخواد، الا اون وقتی که از خدا خود خدا رو میخواد و همون هدایت. و این نکته مهمی است، در دعاش انسان از خدا سلامتی میخواد خوبه، خانه نداره میخواد خوبه، در دعایش از خداوند متعال حوائج مختلف را میخواهد خوبه، ولی اون حالت دعا که پیدا میکند از تمام اون خواستاش مهمتره. اون حالت دعا از همه اون خواستاش ارزشش بیشتر است، چون در حالت دعا به هدف خلقت رسیده که همون حقیقت عبودیت. حالا در این آیه هایی که خوندم ترجمه آیه رو توجه میکنید. خداوند میفرماید خدا آگاه است به حال بندگانش، چه کسی مطیع است، چه کسی معصیت کار است، هر کسی در چه مرحله و مرتبه است از طاعت، در چه وضعیتی است از معصیت، خدا میدونه. والله بصیر بالعباد. منتها اینجا این عباد مقصود خوبا هستن، به قرینه آیه بعد که بیشتر به نظر میرسد توصیف همون عباد باشه، به گونه های دیگری هم میشود معنا بشه، وارد اون خصوصیات نمیشم، ولی ظهور در این داره. این بندگان شایسته خداوند متعال، اینها کسانی هستند که میگویند ربنا اننا آمنا، پروردگارا ما ایمان آوردیم، اننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا، پس ببخش برای ما گناهانمون را، ما را بیامرز، و قنا عذاب النار، و ما را از عذاب دوزخ، از آتش حفظ کن، نگه دار. چی شد؟ در توصیف بندگان ممتاز خداوند متعال فرموده است اینها سخنشون این است و این چنین دعا میکنن، بعد از این که اعلام میکنن اقرار خودشون را به خداوند متعال و این که ما ایمان آوردیم، اننا آمنا، بعد درخواستشون دعاشون اینه: یک، فاغفر لنا ذنوبنا، دو، وقنا عذاب النار، ما را از عذاب آتش و از گرفتاری آتش حفظ کن. در ارتباط با این آیه شریف، مطلب اولی که به عرضتون میرسد این است که ایمان همون گرایش حقیقی به دل در ارتباط با خداوند متعال و اون چه از طرف خدا نازل شده، این ایمانه، هممون میفهمیم. اون پذیرش دل خدا را و اون چه از طرف خداست، این ایمانه. اونگاه اگر انسان این ایمان را اظهار کرد که باید هم اظهار کند الا موارد استثنایی که در شرایط خاص خودش هست، اون موارد استثناء، این انسان می شود انسان مؤمن، به دل پذیرفته است، به زبان هم اقرار کرده، اعلام کرده. چنین کسی را میگوییم مؤمن. در تقسیم بندی مناسب با این کلمه، مناسب هست عرض کنیم، گرچه مشخص و روشن است، شاید این تقسیم گفتنش برای بعضی مفید باشه که کافر داریم، مؤمن داریم، منافق داریم. تقسیم های دیگر هم در این ردیف مناسب هست، ولی حالا این سه کلمه کافر اون کس که به دل نپذیرفته، به زبان هم همون که نپذیرفته اعلام کرده، میگه قبول ندارم، نپذیرفتم خدا را و اون چه از طرف خداست، میشه کافر. مؤمن به عکس اینه، اونه که پذیرفته به دل و اقرار کرده به زبان، این مؤمنه. منافق آن است که نپذیرفته است به دل و اعلام کرده به زبان به خاطر منافع دنیاویش، و الا قبول نکرده، قبول نداره، این منافقه. به دل نپذیرفته، به زبان اعلام میکنه. گاهی به دل پذیرفته است، به زبان اعلام نمیکنه، اون مؤمنی است که در شرایط تقیه قرار میگیره. به دل پذیرفته است اما به زبانش اقرار نمیکنه، چون در حال تقیه است. یک بار تکرار میکنم، اگر نسبت به حق، حضرت حق و اون چه از طرف حق است، کسی به دل حال پذیرش نداره، به زبان هم برخلاف اون چه در دلش هست تظاهر نکرده، همون که در دلش هست که نپذیرفته، همونو گفته، میگه قبول ندارم، این کافره. نقطه مقابل این، به دل پذیرفته است و به زبان هم اعلام کرده است، این مؤمن. به دل نپذیرفته است، به زبان تظاهر کرده است، منافق. و اگر به دل پذیرفته است، در شرایطی است که نمی شود به زبان اعلام کنه، تکلیفش اینه که اعلام نکنه، شرایط تقیه است، این هم مؤمنی است که در شرایط تقیه قرار گرفته. حالا در هر حال اونها که پذیرفتن خدا و اون چه از ناحیه خداوند نازل شده، اینها دعاشون اینه: فاغفر لنا ذنوبنا. اینها از خداوند متعال درخواست میکنن که پروردگارا گناهان ما را ببخش. این یک خواستشون، درخواست بخشش از خداوند متعال دارن، درخواست عفو از حضرت حق و گذشتن از معاصیشون دارن، که خب میدونیم بسیار مهمه. تمام اون چه که عامل بدبختی انسان است، گناه انسانه، معصیت است که زمینه انحطاط، پستی، بدبختی دنیا و آخرت انسان را به وجود می آورد. ولذا اونها که افراد فهمیده‌ای هستند، سخت از گناه پرهیز میکنن، چون میدانن به ضرر خودشونه. یه مثلی گاهی نمیدونم از کی شنیدم یا کجا دیدم، مثل خوبی به نظر میرسد که اگر یک نارنجکی جایی باشه، یک کسی که توجه نداره چقدر خطرناکه، یه بچه‌ای مثل یکی برش نمیاد، مثل توپ بخواد بازی کنه باش، چون نمیدونه چقدر خطرناکه. ولی یک کسی که میداند چقدر خطرناکه، تا چشمش میفتد، فاصله میگیرد، ترتیبی در کار میاندیشد که به خطر نیفتد، این خطر رو دفع کند. چین که اون بچه نمیفهمه و این بزرگ میفهمه، هر که هرچه فهمش بیشتر بیشتر میفهمد که معصیت خطر داره، بسیار خطرناک. اون وقت بدبختی اینجاست که انسان بفهمد که معصیت خطرناکه، باز هم خودش رو معصیت بزنه. این بدبختی است که خب معمولا هم اینجوریست که نسبت به گناه معصیت به طور اکثر افراد میفهمند که این گناهه، این خوبه، این بده. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، میفهمند معمولا که گناه چیست و طاعت چیست. دیگه این مثل خیلی تکرار شده در صحبت بنده، ولی از باب این که چیز خوبیست هرچی هم تکرار کنیم بد نیست در ذهنمون بمونه. خدا رحمت کنه، یکی از دوستانمون مردی بود که حرفای لطیفی میزد، میگفتش که همه میفهمن بد خوب چیه، به طور اکثر میفهمه این کار بده این کار خوبه، اون اصول مسائل رو میفهمه. میگفت گربه میفهمه خوب چیه بد چیه، ما نمیفهمیم. یه گربه میاد کنار سفره، یک لقمه نان براش میندازید، این نان را با ماستی، با روغنی، با چربی قاطیش کردید، راحت میخوره، منتظر لقمه دوم همونجا کنار سفره، ترسی هم نداره میخوره. همین حیوان وقتی گوشتی میدزده، تا گوشت رو دزدید از اون خانه میره خانه دیگه، تا صدای پا میشنود پا به فراره. خب هر دوش که خوردن بود کنار این سفره، اون لقمه رو میخورد، گوشت هم دزدیده که بخوره. چطور شده وقتی گوشت رو دزدیده پا به فراره، اما اون وقتی که اون لقمه نان رو میخوره راحت میخوره؟ چون این گربه هم میفهمد که اون خوردن اولش خلاف نیست و میفهمد که خوردن دومش خلاف هست. گربه هم میفهمه، آدم خودش نمیفهمه داره شیطنت میکنه، داره رذالت میکنه، خودش نمیفهمد که کارش خلافه، میفهمه، میفهمه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خوشا به حال اون کسی که وقتی میفهمد کارش خلافه دیگه ترک کنه، یا اگر گرفتار شد توبه کنه. در هر حال از چیزهایی که بسیار بسیار ضرورت دارد این است که انسان غفلت نکند از توبه کردن، بخشش گناهانش رو از خدا خواستن. اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. دوم وقنا عذاب النار. این هم دعای دومه، درخواست دومه. بر اساس ایمانی که آورده ایم زمینه چنین درخواستی پیدا شده، درخواست کنیم گناهان ما رو ببخش و درخواست کنیم که خدایا از آتش حفظ بشیم. وقنا عذاب النار. مسئله آتش، گرفتاری در زندگی بعد، میدونیم که یه مسئله جدی است دیگه. مسئله نیست که انسان از کنار آن به سادگی بگذرد. هر کس مقداری با قرآن در ارتباط باشد میبیند چقدر کلمه نار یعنی آتش، کلمه عذاب گرفتاری، به صورتهای مختلف عذاب در قرآن مطرحه که هیچ قابل انکار نیست که بعد از این عالم برای کفار، برای معاندین، برای معصیت کاران گرفتاری در کاره. ولذا قرآن تعلیم میدهد به بندگان که از خدا بخواهند که از آتش حفظ بشن. چقدر تکرار شده در قرآن وقنا عذاب النار. خدایا ما را از دوزخ و آتش دوزخ و از آتش حفظمون کن، نگهمون بدار. فراوان فراوان و به صورت‌های مختلف. اینه که مسئله آتش. یک مسئله جدی است در قرآن کریم. البته رحمت پروردگار بسیار و اونها که زمینه رحمت برایشون باشد مسلم مورد عنایت، ولی برای اونهایی که اهل عناد هستن، اهل لجاج هستن، اونهایی که با خداوند متعال جنگیدن، با اولیاء خدا جنگیدن، اونها که اعتنا به خدا و دستورات الهی نکردن، اونها که در مقابل پروردگار خلاف نمودند و توبه نکردند و اصرار بر خلافشون داشتند، روشنه که گرفتاری نسبت به اونها اعلام شده، تهدید شدن به عذاب. این مسئله نیستش که قابل انکار باشه، پر از قرآن کریم. و آتش و عذاب دوزخ هم وقتی گفته میشه توصیف میشود به گونه ایست بسیار بسیار عجیب شگفت‌انگیز، در حدی که همونی که در قرآن است و در روایات آمده است وقتی انسان دقت بکند خیلی جای وحشت دارد گرفتار آتش شدن، آتشی که از شدت غیظ گویی منفجر میشه، تکاد و تمیز و من الغیظ، آتشی که جرقه‌هایش به مانند کوه است، آتشی که حضرت سجاد علیه السلام میفرمایند نورش ظلمت است، آتشی که دورش هم اثر نزدیکشو داره، آتشی که به وصف نمیاد، چون که این آتش نشانه خشم پروردگاره. این آتش هست دیگه، این بحث خاص خودش داره که وارد نمیشیم. و بسیاری از موارد یه مقدار انسان دقت بکنه، اگر مواردی آتش نباشه جای سؤاله. اگر فرض این باشه که انسان موجودی است مختار، که مختار هست، به اختیار خودش در مقابل ذات مقدس حضرت حق لایتناها عظمت بی حد لج کنه، لجاج کنه، این مسلمه که مستحق عذاب ابدی است. در قبال این کلمه کوتاه عرض میکنم رد بشم، در قبال عظمت بی اندازه مخالفت عمدی لجاجت با عناد عذاب بی اندازه را می طلبد. اگر انسان نسبت به ذات مقدس حضرت حق که عظمتش اندازه نداره این لجاجت بکنه، چون طرف مقابل خداست و عظمت لایتناهاست، مخالفت با او عذاب لایتناها را مقتضی است. نمیخواستم تو این قسمت وارد بشم، حالا که پیش آمد دو سه کلمه دقت میفرمایید که شما ببینید گاهی انسان یه سیلی زده به بچهش، بی جام زده، خب بد کاری کرده، نعوذ بالله اگر همون سیلی رو به مادرش بزنه چقدر فرق میکنه، اگر همون سیلی رو به پدرش بزنه چقدر فرق میکنه، یک سیلیه اما اینو به بچهش زده و همون سیلی به مادر یا پدر زده، تفاوت چی میشه؟ اون وقت حساب کنید عظمت لا یتناها، یک کسی عالمن آمدن با اختیار در قبال ذات مقدسی که عظمتش لا یتناهاست لج کنه، مخالفت کنه و بیسته، تصمیمش هم بر این باشه که تا بتوانه مخالفت کنه، که ولو ردو لعادو لمانه آن، این مستحق عذاب ابدی است. اینه که عذاب این چیه، اینه که زمینه داره، جا داره، استحقاق دارن افرادی که معذب بشن. این مثال ساده هم بد نیست عرض کرده باشم. اگه کسی وارد میشه تو خانهش میره دزد آمده، هر چی بوده و رفقاش که بردن هیچی، بعد این دزد هم مشغول جنایت های دیگر شده، یه بچه هم تو گهواره بوده کارد گرفته این بچه رو پاره پوره کرده، وقتی رسیده این پدر که منه این کارد رو گذاشته تو دهن این بچه، تو شکم این بچه، داره این رو پاره پوره میکنه، وقت خوده بشه که این آقای صاحبخانه خیلی مهربونه، آدم خوبیه، تا وارد شد دید داره این کارا میکنه، میگه که شما از صبح اینجا دارید دزدی میکنید، مثل اینکه خسته هم شدید، تشنه هم شدید، آب سرد تو گهو توی یخچال است، اجازه بدید آب براتون بیارم، شما ناراحت شدید از صبح تا حالا اینجا زحمت کشیدید، گرسنه هم اگر شدید غذا هست، تختی هم هست بخواید استراحت میکنید، صاحبخانه این کارش شده، این دستشو بگیر تو سرش بزن، نه که خسته شدید براتون آب بیارم. یعنی مشخصه که این مستحق عذاب است، عذاب نشه جای حرفه، تو کلش زده نشه جای حرفه، اون وقت جانیانی که ذات مقدس حضرت حق رو نادید گرفتن، با دستورات الهی جنگیدن، احکام الهی رو نادید گرفتن، عناد با ذات مقدس حضرت حق ورزیدن، اینه که بعد استحقاق عذاب داره. اینه که مسئله عذاب مهمه، انسان کاری بکنه که گرفتار اون عذاب نشه، ولو برای اهل ایمان طبیعی است که اون عذاب به اون صورتها که خیر و کمترش هم امیدواریم که نباشد و با توبه کردن انسان و درخواست از پروردگار، ولی این چه اینه که درخواست میشود و خوبها از خدا میخوان که پروردگارا وقنا عذاب النار، ما را از عذاب آتش حفاظت کن. اینجا یک جمله عرض میکنم و رد میشم، اینم برای اینه که چون مورد ابتلا شده بعضی از مسائل و الا در محافل عمومی مناسب نیست اینجور صحبت ها کردن، بعضی از این عرفای اصطلاحی اینا رو مبانی خودشون اصلا حرفای دیگه ای دارن، میگن که شجاعتش هم ندارن که بگوین، که شجاعت نادرستی، البته و ما اینجور میگیم، حالا قرآن چیزی که میگه، اینا همه رو توجیه میکنن، میگن اصلا عذاب در آتش در دوزخ عذاب عذب میشه، یعنی خوش خوش میشن در جهنم، خوشحال، خوشنود، راحت، و خیلی که نسبت به این مسئله یه جوری درستری میخوان به خیال خودشون گفته باشن چیز، میگن به اون مقداری که یک کسی تو دنیا مشرک بوده، مثلا شرک از همه بدتر، به مقداری که دنیا مشرک بوده، به اون مقدار 50 سال مشرک بوده عذاب میشه، بعد دیگه عذاب براش عزم میشه، و اون چی که بهشتی ها در بهش خوشند، اون چنون که بهشتی ها در بهش خوشند، این ها در جهنم خوش خوشند، اونقدر خوشحالند و خوشند در جهنم که اگر این آب بهش برون ناراحت میشن، و وقتی در جهنم را میبندن اینها کیف میکنن، امت هم راه. این حرفی کیه؟ این حرف محی الدین عربی، که من معمولا محی الدین نمیگم دیگه، میگم ابن عربی، اینجور میگه، و حرف ملا صدراست تو اسفارش در یه قسمت، یه جانباز در میگرده از این حرف، بلا اینجور میگه که خوش خوش هستن جهنمی ها در جهنم، خوش خوش هستن، واقعا اسفار بود اینجا تو کتابا عبارت شو بری بعضی میخونم که زودم رد میشم، که برای همه مفید که نیستش، اما اجمالا دانسته باشید فقط که اینا که گاهی ازشون یه برداشتایی میشه به این صورت، دیگه که حرفشون حرفای درستی باشه، یه حرفای اشتباه بسیار مهمی هم در حرفشون هست، از جمله در همین مورد در جلد 9 اسفار صفحه 349 نقل میکند از فتوحات ابن عربی، که ابن عربی میگوید که وقتی مدت شرکشون که در دنیا مشرک بودن تمام شد، اون مقدار گرفتار بودن، فاذا فرغ الامد جعل لهم نعیم فی الدار التي یخلدون فیها بحیث انهم لو دخلوا الجنه تعلموا، اگر وارد بهش بشن ناراحت بشن، لعدم موافقت طبع الذی جبلوا علیه فهم یتلذذون بما هم فیه من نار، تو جهنم از آتشایی که هست لذت میبرن، و زمهریر و ما فیها من لدغ الحیات و العقارب، از مارها عقربها هر چه هست کیف میبرن، کما یلتز اهل الجنه بالظلال و نور و لسم الحصان من الهور، کما این که بهشتیا از اون باغ و بستان و حورالعین لذت میبرن، اینها هم از همه اون چه که در جهنم هست لذت میبرن. بعد مفصل صحبت میشه، صرفا خواستم عرض کنم جوانهای عزیزی که هستن توجه داشته باشن، اینجور نیست که خیلی ها که تعریف میشن گاهیم براشون یک کنگوره هم تشکیل میشه، گاهیم براشون یک اوضاع احوالی هم خرجایی میشه، اینا حرفای حسابی داشته باشن، هرچی میگن چنین و چنان، خیلی حرفای اصولی غلط هم دارن، حرفای اصولی اشتباه هم دارن که یک قسمشه که به عرضتون رسید، اینو توجه داشته باشین و دینمونو نکنن چنین افرادی بگیریم، دینونو باید از همون شخصیت‌هایی بگیریم که اینها میدانیم در اساس خلقت جزء ارکان هستی هستند، که میدونیم خود پیغمبر اکرم ائمه معصومین علیهم السلام، فاطمه صدیقه فرزندان عزیزشون، شوهر ارجمندشون، پدر بزرگوارشون، این شخصیت هایی که اینها اساس خلقت و ارکان هستی هستند. خب حالا این آیه بدر هم بد نیست که یک اشاره بکنم، محکم بکم عرضم رو جمع کنم و فردا شب شب وفات حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام هست، این دو سه کلمه از بی به عرضتون رسیده باشه و زیاد هم اطالعی نداده باشیم. اون وقت می فرماید که این بندگان شایسته حق از صفاتشون اینه، اون چه مربوط به صحبتمون بود همین بود که دو تا دعا تو این آیه آمده که گفتم، اون وقت اینها از صفاتشون اینه که صابرن و صادقن و اهل طاعتن و قانتن و منفقن، اهل انفاقن و رسیدگی به مستمندان دارن و مستغفر در اطهارن و سهرگاهان، اینها استغفار دارن. یکی دو تا حدیث به مناسبت جمله آخر براتون عرض میکنم، و المستغفرین بالاسهار، اینها صابرن که راجع به صبر جلسه قبلم صحبت شد که چقدر مهمه، این حالت تحمل برای انجام تکلیف دارن، حالا هر چه تکلیفشون هست متحملن، و صادقن در گفتارشون، اهل صدقن در کارهاشون، شیطنت نیست، اهل طاعتن، اهل انفاقن. میگذرم از توضیحات مربوط به این جملات شریفه، جمله آخر هم این شد که اینها مستغفر بالاسهارن، یعنی سهرگاهان اینها استغفار میکنن، استغفار دارن در سهرگاه. صلواتی هم برحمت کنید. درباره استغفار، استغفار در سحر، یکی دو تا حدیثی که براتون عرض کنم، یکیش این است که در تفسیر شریف عیاشی نقل میکند از حضرت صادق علیه السلام که یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام در خدمت حضرت بوده است و به حضرت عرض میکنه جعلت و فداک تفوتنی صلات اللیل فاصلی صلات الفجر فلی ان اصلی بعد صلات الفجر ما فاتنی من الصلاه و انا فی صلات قبل طلوع الشمس. عرض میکنه آگاهی میشه که من نماز شب از دستم میرود، خوابیدم نماز شبو نشد بخونم، فوت میشه از من نماز شب، اون وقت دیگه نماز صبحم بخونم، وقت نماز صبح اذان گفتن، وقت اذان شده، طلوع فجر شده، نماز صبح میخونم. آیا حالا که نماز صبح خوندم بین طلوع این هست هنوز آفتاب طلوع نکرده، نماز شب رو که نخوندم اجازه میدید که بعد از نماز صبح هم نماز شب بخونم؟ نماز شب از دستم رفت، فوت شد، نماز صبح رو خوندم، جایزه برای من که بعد از نماز صبح اونچه از دستم رفته است از نماز شب آن را بخوانم، نماز شب رو بعد از نماز صبح قبل از طلوع آفتاب بخوانم؟ فقال نعم، فرمودم بخوان. این قسمتی که حالا میخوام عرض کنم خیلی مهمه، خوب دقت کنید عزیزان، جا داره که هر کسی که از نماز شب محروم است و موفق نیست تکان بخوره به گونه که هر طور شده تصمیم بگیرد که با زود سر خوابیدن، با کمتر خوردن، با روز مقداری استراحت کردن، به هر صورتی زمینه توفیق نماز شب را برای خودش درست کنه. بسیار این قسمتی که حالا میخوام عرض کنم عجیبه و جا داره که چنین حالتی در ما ایجاد کنه. پس تا اینجا چی شد؟ تکرار کردم که نماز شب از دست رفت و نماز صبح هم را میخوانم و اجازه است که بعد از نماز صبح هنوز هم آفتاب طلوع نکرده نماز شب که نخوندم بخوانم؟ حضرت فرمایند بله. خب تا اینجا که مشخص، بعد که فرمایند اما بچهات نفهمنم چه کاری شده که تو نماز شب از دستت رفت و حالا بعد از نماز صبح نماز شب خوندی، بچهات نفهمن ها، اهل و عیالت نفهمن، ولیکن لا تعلم بهی اهلک، که اشکال نداره بعد از نماز صبح بخونی دیگه، حالا که نشده که نماز شب بخونی بعد از نماز صبح گفتیم اشکال نداره بخونی، اینو بچهات دیگه نگی که گیری نداره بعد از نماز صبح نماز شب بخونید، به اونا نگی. چرا؟ ولیکن لا تعلم بهی اهلک فتتخذونه، نسخ مختلف داره، فتتخذونه یکیه، فیتخذوه یکیه، حاصلش این که به زن و بچه‌ت نگو که اونها نفهمن، که اگر بفهمن این رو برای خودشون سنت و عادت قرار بدن، بگن حالا که اشکال نداره که ما نماز شب رو بعد از نماز صبح بخونیم، پس باشه نماز صبح بخونیم، شب هم بریم نماز شب با نمیشیم و نماز شب رو بعد از نماز صبح بخونیم، این دیگه روش برای خودشون بگیرن. نه به اونا نگو که نکنه که این کار بشه، اونا کم کم عادی بشن که نماز شب رو نخونن، و بلکه نماز شب را بین طلوعین و بعد از نماز صبحشون بخونن. نه نگو که اونا یه همچه کار رو بعد عادتشون نشه. فیبتل قول الله عز و جل والمستغفرین بالاسحار، اون وقت این آیه شریفه تو خانه یک مؤمن معنا پیدا نکنه که استغفار در سر مطرح نباشه. پناه به خدا. خیلی عجیبه. خیلی وقتا میشه که پا میشیم بعد شک داریم مثلا نماز صبحمون مثلا قضایی یا نه، محافظ منه یاد میکنیم و خیلی خوشحال میشم گاهی که نمون یک کمی هنوز هوا تاریک نماز رو کنم. چی شد؟ حضرت میفرماید در مقابل این سوال که نماز شب از دست رفته، نماز صبح رو خوندم، بعد از نماز صبح نماز شب بخونم اشکال داره؟ میفرماید نه اشکال نداره، اما به زن و بچه نگی که اشکالی نداره و تا این که اینا اجو فکر کنن که اشکال که نداره پس معمولشون بشه که نماز شب رو نخونن، بعد از نماز صبحشون بخونن، عادتشون بشه. این آیه شریفه معنادار نشه تو خانه یک مسلمان. و بالاسحارم یستغفرون والمستغفرین بالاسحار. عجیب اینه که عزیزان هر طور شده یه مقدار شب زودتر خوابیدن، یه مقدار کمتر خوردن، یه مقدار بیشتر استراحت کردن، و در روز که انسان بتونه که سحری داشته باشه که بسیار بسیار مهمه. وقت آیات قرآن در این زمینه چقدر عجیبه. خوبها وقتی تعریف میشن کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب را میخوابند. خب که خیلی کار مشکل میشه، کمی از شب را میخوابند که خیلی مشکل میشه. البته نه این که کمی از شب رو میخوابن که همینطور دارن فیلمایی نگاه میکنن که مرد و زن و بگو بخند و هزار جور فساد و آلودگی و نادرستی و بعد دیگه کمی از شب رو میخوابن تا صبح بعد یه کمی میخوابن. نه، منظور اینه که کمی از شب رو میخوابن، بیشترش رو به عبادت مشغولن. خب این که کار مشکلی هم میشه، ولی خب جمعی هستن از اولیاء خدا اینجا. آقا حضرت صادق علیه السلام یه معنی فرمودن که کمی آسونش کردن برامون، و اون این که حضرت فرمودن که کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون ای کله، یه کمی مشکله بخوام برای عموم معناش کنم رد میشم. و حاصلش این میشه که کمی از شبهای هفته هست که همشو بخوابن، یعنی حتی بعضی از شبها ممکنه که پانشن برای نماز شب، اما کم اون شبایی که دیگه پا نمیشن. یعنی سعی میکنن یه مقداری از شب رو بالاخره از سر رو پاشن، یه مقداری کمی از شب هاست که همش رو بخوابن. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون ای کله. در حال پس مسئله شب بسیار مهمه و سحر. اون وقت آیات در این قسمت بسیار و بالاسحار هم یستغفرون هم داریم و آیات مختلف دیگر، و لذاست که انشاءالله یه همتی بشه. و خوب گفته این شاعر که جمعی هستن اینها چنون علاقه به پروردگار و راز و نیاز در شب، در اون وقت آرامشی که دیگران در خواب، و زمینه توجه به خدا بیشتر، زمینه ریاکاری کمتر، زمینه الطاف پروردگار بیشتر، چنون اهتمام میدهند به نماز شب که وقتی که صبح میشه و باید مشغول کسب و کار و تحصیل و درس و بحث و هر چه هست بشوند، اما همینطور دل تو دلشون نیست که بشه شب بشه که باز اون ساعتی که همه خوابن ما اون ساعت پاشیم با خدا حرف بزنیم. خوب گفته لله قومون اذا من لیل جنهمو قامو من شوق للرحمن عبادا. همو اذا ما بیاض و صبح لا هلهم قالو من الشوق لیت اللیل قد آدا. صبح که میشه به فکری هم که چه خوبه که کم بشم شب بشه و ما بتونم اون سحر رو درکش کنیم، عذر داشته باشیم که دنبال کار نمیریم سحره دیگه، عذر داشته باشیم که اشتغالات معمولی رو کنار گذاشیم سحر است دیگه، از وقت سحر استفاده کنیم. همو اذا ما بیاض اللو بیاض صبح لا هلهم قالو من الشوق لیت اللیل قد آدا. اینا شدنی ها. من یک کسی سراغ داشتم که این یک دورانی بعضش اینجور بود که این صبح که نمازشو میخون مشغول درس و بحثم میشد، طلبه جدی هم بود، اما همینطور فست به فست تو درس و بحث تو ذهنش میومد چه میشه دیگه زور بشه که من بهانه پیدا بکنم بتونم دیگه به نماز بیستم. الله اکبر. وقتی هم میستاد به نماز تا متوجه نمیشد که افراد متوجهشن، ذکرهی که میگفت سختش بود رها کنه. سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. وای به حال انسان اگر به اینجا نرسه که لذت یاد حق بر همه چیز در کامش غلبه داشته باشه، ضرر کرده، ضرر، ضرری کرده است غیر قابل جبران. و در اون عبارت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستش که پروردگار را کسی که اینجور شده باشه، این حیاتش مرگ است و مرگش حسرت، مرگش حسرت. و در هر حال خوش به حال اونهایی که وضعشون اینه. و در حالات مرحوم شهید نقل میکنن که یک شب نماز شبش رو ایشان نخوند، نماز شب نخونده، نماز صبح که خون زانوی غم و بغل گرفت این شعرها رو گفت: عظمت مصیبت و عبد کل مسکینی فی نومهی ام مهرهور الینی الاولیا تلززو به کف دو جا به تهنن و تخشعن و انینی فترتنی ان قرع باب کدونهم اترا لعزم جرائمی سبقونی اتراهم لم یذنبو فقبلتهم ام اذنبو فعفوت عنهم دونی. برای مثل بنده ای افسانه که حالا یک شبیشا نماز شب نخونده، بعد صبح که نمازشون خوندن میگن که خدا مصیبت بزرگی به سراغ من آمد، عظمت مصیبت عبدک المسکینی، که من دیشب موفق به نماز شب نشدم، مصیبت بزرگی به سراغم آمد. پروردگار اولیای تو دیشب با تو راز و نیاز داشتن، با تو حرف می زدن، منو دیشب اجازه ندادی با تو حرف بزنم. فترتنی ان قرع باب کدونهم، چی شده؟ گناهان بزرگ من مانع شده که دیشب به من راه ندادی و به اونها راه دادی. اترا لعزم جرائمی سبقونی، خدایا اونا گناه نکرده بودن راشون دادی، من گناه کرده بودن، یا گناه کرده بودن توبه کردن بخشیدیشون منو نبخشیدی، چی شده که دیشب راه ندادی که با تو حرف بزنم؟ عجب. اتراهم لم یذنبو فقبلتهم ام اذنبو فعفوت عنهم دونی. اینه که خیلی مهمه، اینه که انشاءالله بنده که دارم عرض میکنم، شما عزیزانی که شنیدید، اونه که موفقن که خوش به حال شد، هنیان لارباب النعیم نعیم ها، ولی اونه که این توفیق رو نداریم، همت کنیم یه جوری شده، هر طور شده، عرض کردم یه مقدار شب زودتر خوابیدن، یه مقدار کمتر خوردن، یه مقدار از روز استراحت کردن، بیشتر از خدا درخواست نمودن، بیشتر مواظب این که گناه نکنیم که از موجبات محرومیتی کهش گناهه، سعی کنیم به طاعت در روز تا این زمینه رو داشته باشیم که از سحر بشود استفاده بشه. که عجیب بود دیگه، چند بار تکرار کردم، تعمد تو تکرار بود و خودم میخوام در خودم اثری گذاشته باشه انشاءالله. که چی؟ که حضرت میگوین بعد از این که میپرسه که نماز صبح میخونم، نماز شب نخوندم، بعد بخونم تا قبل از طلوع آفتاب اشکال داره؟ نه اشکال نداره، اما به بچه‌هات نگویی که عادت کنن به این کار، بعد از نماز صبح نماز شب بخونن. به اونا نگویی که این آیه عملی نشود در خانه یک مسلمان مؤمن، که والمستغفرین بالاسحار. آری بی جهت نبوده که ائمه معصومین علیهم السلام چه اوضاع احوالی نقل میشه که داشتن این بزرگواران و وجود مبارک حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام، که شهادتشون روز شنبه و فردا شب شب شهادتشون، که تمامی کمالات در وجود مقدس حضرتش فوق تصور ما، کمال عفت، کمال شهامت، کمال سخاوت، کمال عبودیت، کمال همه کمالات در وجود مقدس حضرتش، همه کمالات جمع بوده که مشخص وجود مقدس حضرت فاطمه علیها السلام، یعنی شخصیتی که در آیه تطهیر مطرحند، در آیه قربا مطرحند، در آیه اطعام مطرحند، در آیه مباهله مطرحند، در آیه آلین مطرحند. یکی از فضلا بررسی کرده بود حدوداً بیش از 300 آیه به گونه های مختلف حضرت زهرا علیها السلام در اون آیات مطرحند به عنوان تمجید از وجود مقدس حضرتش. این شخصیت در جهت عبادت هم دیگه مردم که در حالات بیبی نوشتن که شبها سحرها چه وضعی داشتن، می ایستادن به عبادت و در حال عبادت، حال توجه به خدا و عظمت پروردگار، می لرزند فاطمه علیها السلام، ترتعد و فرائضها. این بانویی که طاهره است و مطهره، این بانویی که معصومه است و پاک از همه نادرستی ها، مصداق قطعی آیه تطهیر، در این حال عظمت پروردگار، یاد خدا دلهای شب، این بیبی که طاهره و مطهره هستن، یک کلمه رو عرض کنم که اشارهی به ذکر فضائلشون به این صورت هم شده باشه به ذهنم زد. این حدیث رو من در احقاق الحق دیدم، اونجا سنی هم نقض کردن، شیعه هم نقض کردن، که بی بی حضرت فاطمه علیها السلام نماز مغرب خوندن و حضرت مجتبی علیه السلام متولد شدن، یعنی ولادت حضرت مجتبی علیه السلام بعد از نماز مغرب، بی بی نماز مغرب خوندن و عزیزشون حضرت مجتبی علیه السلام متولد شدن. اون وقت اونجا نوشتن، سنی شیعه نقل کردن، فقامت و صلت العشاء، صلی علی محمد و آل محمد و عجل سرد. بعضی ممکنه معنیش متوجه نشده باشن اینه، نماز مغرب خوندن، حضرت مجتبی متولد شدن، پا شدن نماز عشاء خوندن. یعنی چی؟ پاک و پاکیزه، طاهره و مطهره، قامت فصلت عشاء. این بید اللهم صل على محمد وقتی که جا داره که خون گریه کنه انسان. این بیبی چه کار کرده بود که در خانشون بریزه؟ چه کار کرده بود؟ این بیبی که این چنین طاهره و مطهره است، چه کار کرده بودن که رجاله بریزن در خانه؟ هیزم آوردن در خانه، هیزم آوردن. چه کار کرده بودن که اون رزالت ها را این رزل ها انجام بدن؟ چه کار کرده بودن که یه وقت کار به جایی برسد که بی بی یک نگاه کنن به طرف قبر پدر بزرگوارشون، بگوین بابا ببینین ها چه کار میکنن، پدر عزیزم ببینید علی چطور مظلوم واقع شده، مظلوم واقع شده، مظلوم. چه کار کرده بودم بی بی اگر نبود که فردا شب شب وفاته من اینجور جملات سخت رو نمی گفتم، گرچه هرچه بگیم سخته. چه کار کرده بودن که وقتی بی بی خودشون بعد از وقایع طبق نقل مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه بعد از وقایع یه مقدار خودشون از جریان ها گفتن، ایشان نقل میکنند که بی بی به حضرت امیر گفتن که علی جان همچه که این رجاله حمله کردن چه کار شد؟ نمیدونم، شک کردم بگم یا خیر. همچه که این رجاله ریختن حمله کردن، شما ببینید یک بانوی حدود 18 سال و چند ماه طبق نقل مرحوم الکلینی و باردار معمولا گفته میشه اینجور وقتا که مواظب باشید زمین نخوره، شانه به شانش نخوره، رعایت همه چیز بشه. ای وای، گفتن علی جان همچه که رجال ریختن فسقط تو علا وجهی و انا حامل، علی جان من به رو رو زمین افتادم و حالا میگه باردار بودم. لا لا لا